همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در اولین مرحله از آزادی گروگان‌ها 24 نفر در برابر 39 فلسطینی آزاد شدند. سفر کاروان پرسپولیس به ریاض به روز یکشنبه موکول شد. و وزیر خارجه چین میگوید همکاری کشورش با اروپا میتواند از چند قطبی شدن جهان جلوگیری کند. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. وزارت خارجه قطر در ساعت 18:30 روز جمعه به وقت اسرائیل اعلام کرد در نخستین مرحله از معامله اسرائیل و گروه افراطی حماس 24 تن در برابر 39 زن و کودک فلسطینی آزاد شدند و در گذرگاه رفح به مقامات مصری تحویل داده شدند. بر اساس این بیانیه، گروه افراطی حماس 13 زن و کودک اسرائیلی، 10 تایلندی و 1 فیلیپینی را آزاد کرده و اسرائیل هم 39 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. ارتش اسرائیل در ساعت 19 به وقت محلی خبر داد که اسرائیلی های آزاد شده در اختیار این کشور هستند. بنابر توافق به دست آمده، قرار است عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه به مدت 4 روز متوقف شود و در مجموع 50 گروگان در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس قرار است سرانجام صبح یکشنبه با پرواز چارتر تهران را به مقصد ریاض ترک کند. در حالی که قرار بود کاروان پرسپولیس برای دیدار با النصر صبح جمعه 3 آذر راهی عربستان شود، پرواز این تیم به دلیل مخالفت عربستان با فرود هواپیمای حامل این تیم لغو شد. به گزارش تاپناک نیوز، دلیل مخالفت عربستان قرار داشتن خط هواپیمایی قشریر در فهرست تحریم‌های آمریکاست. قشریر در تابستان 1401 در فهرست تحریم‌های آمریکا جای گرفت. به این ترتیب تمرین روز شنبه پرسپولیس هم در تهران انجام خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه به مصاف النصر عربستان خواهد رفت. وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید تا زمانی که کشورش و اروپا به همکاری خود ادامه دهند از چند قطبی شدن جهان و جنگ سرد جدید جهانی جلوگیری خواهد شد. آقای وانگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود در پکن گفت اروپا نباید به دلیل رقابت با چین از همکاری با این کشور واهمه داشته باشد. به گفته او چین به حمایت از خودمختاری استراتژیک اروپا ادامه می‌دهد. در ماه‌های گذشته مقام‌های ارشد اروپایی خواهان ایجاد تعادل در روابط تجاری با چین و کاهش وابستگی اقتصادی به آن کشور در صنایع حساس شدند. در سال گذشته میلادی کسری تراز تجاری بین چین و اروپا به 396 میلیارد یورو رسید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه با اشاره به ادامه استقرار فضای امنیتی در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان خواستار برچیده شدن این شرایط شد. او گفت که فضای امنیتی در این استان به ویژه ورودی‌های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه وضعیت ساکنان را با مشکلاتی عمده روبرو کرده است. در این مورد از ناصر بلیدهی عضو حزب مردم بلوچستان پرسیدم. ناصر بلیدهی:
در این چند هفته رژیم نیروهای بیشتری به زاهدان آورده و تانک‌های ضد تیر آورده، به خاطر اینکه فشار و به یک شکلی هم مردم رو به ترسان وحشت ایجاد کنه در زاهدان. و دوری که همه میدونیم تقریبا همه راه ها به طرف مسجد مکی رو بستن، راه بندان ایجاد کردن و به همه رو بازرسی میکنن، از زن، مرد، بچه، پیر، همه رو، و شرایط خیلی بد ایجاد کردن برای مردم در زاهدان. و در ضمن این همه نیروی نظامی، این همه رابندان کلان یه مشکلی برای مردم زاهدان ایجاد کرده. یکی از این مشکلات خب این مسئله هستش که مسئله کار، تجارت، شغل همه رو به شکلی مشکل کرده برای مردم. و این یه موضوعی هستش که مولوی عبدالحمید بینم توجه داره. میدونی هستش که خان این هستش که این مثلا رابندان ها این تفتیش ها به شکلی کمتر بشن. ولی خب همونطور میدونیم اینا در این چند هفته هر هفته بیشتر و بیشتر شدن.
با توجه به درخواست‌های مولوی عبدالحمید در خصوص برداشتن این جو شدید امنیتی، شاهد این هستیم که نیروهای انتظامی در ورزشگاه مجاور مصلای زاهدان مستقر شدن. این همه استقرار نیروهای نظامی در اونجا به چه مفهومه؟
والا مفهومش همینه که ایجاد ترور و وحشت، جلوگیری از روند عادی زندگی مردم هستش، جلوگیری از این هستش که در مسجد مکی مردم کمتر بیان نماز بخونن و یا اساسا این مسئله اعتراضات و مقاومتی که در بلوچستان ادامه داره، مقاومت به سلام مدنی، اینا همه برداشته بشه و ترس ایجاد کنه در دل مردم و همینطور فشارها رو هم بر مردم بلوچستان به ویژه به مردم زاهدان و همینطور شخص مولوی عبدالحمید و اون به اصطلاح مسجد مکی بیشتر بکنه. هدف کلا همینه، مسئله سرکوب کردن این جنبش هستش. همینطور که می‌دونیم فعلا بلوچستان تنها مونده، تنها جایی هستش که به یک شکلی اعتراضات هرچند خیلی محدود در هفته‌های اخیر ولی به اشکال متفاوتی ادامه داره و برای رژیم همین اندازه کم هم اینی که کلا مردم بلوچ و مردم زاهدان این رژیم نمی‌پذیرن و همین خون رفتن مردم به مسجد مکی نمازگذاری به عنوان سنی برای رژیم های مسئله مقاومته، چون همین دولتی هستش که در تهران که پایتخت کشور ما هستش نمیگذاره سنی ها یک مسجد داشته باشن. خب اون موقع مثلا در مسجد مکی تعداد نمازگذاران به جای اینکه کمتر بشه بیشتر میشه و در مقابل اون چیزی که رژیم میخواد بازم مردم بیشتر میرن در مسجد. این خودش به شکلی مقاومت مدنی شده که برای یک رژیم تنگ نظر مذهبی قابل قبول نیست که مردم راحت بتونن عبادت بکنن. همین خودش یک مسئله سیاسی و به سراغ به شکلی مشکلی شده برای
رژیم. علاوه بر این حضور نظامی و انتظامی در آنجا، در کنارش چه فشارهای ملموس دیگری وجود داره که فکر میکنید حکومت ایجاد کرده؟
علاوه فشار آوردن به همه بلوچهایی که به شکلی در سوسیال میدیا یا به عنوان گفتگو یا معلم‌ها سر کلاس یا دانش آموزانی که سوالی دارن در این مورد، کلاً اینها رو تحت فشار گذاشته یا از کار اخراج کرده یا خواسته بیان که خودشون معرفی کنن به اطلاعات، به سپاه یا به مراکز نیروهای انتظامی و بهشون هشدار داده شده و خیلی اساسا از کارهایشون برکنار شدن و همه فعالان سیاسی بلوچی که در خارج کشور هم هستن، خانواده اونها رو تحت فشار گذاشته، خواسته و نگه داشته و گفته کار خودتون از دست میدین و یا حتی به صلاح شبا دیر وقت خواسته بیان به دفترات اطلاعات و یا جاهای دیگری به خاطر اینکه همه رو تحت فشار بذاره. مسئله این وضعیت کاری مردم بلوچ قبلا خیلی بد بود و اخیرا حتی در کارهای مختلفی که اینا به صلاح تقاضا بدن و یا خیلی از معلم ها و کارمندا حقوقشون رو نمیگیرن، مشکلات زیادی در بلوچستان ایجاد کرده که آدم در هر زمینه اجتماعی صحبتشو بکنه خیلی زیاد شدن. مسئله دانش آموزانی هستن که فعلا با توجه به وضعیت اقتصادی که رژیم ایجاد کرده در بلوچستان، تعداد کسایی که به رفتن مدرسه رو ترک کردن، دیگه حضور در مدرسه ترک کردن، تعداد کسایی که سر نمیتونن برن مدرسه از بچه‌ها و جوونا، اینا بیشتر شده نسبت به سالهای قبل. و یکی هم موضوع اساسی هم اینستش که تعداد زیادی صدها نفر از جوانان بلوچ در زندان‌ها هستن و فشار به خانواده‌هایی که بی‌شناسنامه هستن هم متأسفانه بیشتر شده، چون بدون تعداد زیادی از این بی‌شناسنامه اساسا در شهر زاهدان زندگی می‌کنن، چون قبلا خب به شکل طایفه‌ای در دوربر زاهدان زندگی می‌کردن، خیلیشون اومدن تو شهر زاهدان که خود خدا نور یک نمونه مشخص اون بودش که همه اینها فعلا رژیم اینا رو هم داره فشار میاره که اینا بخشن به دلیل اینکه هیچ گونه راه و چاره‌ای نداشتن مثلا در بخش‌های مختلف جامعه ایران کار بکنن، به شکلی وابسته به اصطلاح به این مراکز بودن که امکان کاری هستش در بین خود جامعه بلوچستان مثل مسجد مکی و حضور خیلی خوبی دارن در اونجا، به دلیل اینا رو هم بیشتر تحت فشار گذاشته.
ناصر بلیدی، عضو حزب مردم بلوچستان: حجاب‌بان‌ها و حکومت به موضوعی تبدیل شدند که دولت ابراهیم رئیسی تلاش دارد تا در میانه مخالفت‌ها با حجاب اجباری و لایحه حجاب آنها را نماینده گروه‌هایی نشان دهد که برای پاسداری از حجاب اجباری مورد نظر حکومت به میدان آمدند. آن هم نیروهایی که به روزنامه همشهری گفتند بیش از 7000 ساعت آموزش دیده و کار میدانی کردند. نیروهایی که لباس متحد و شکل دارند از شهروندان پورتره نگاری می کنند و برای کارشان آمار هم می گیرند، اما نمی گویند این آمار که در یک نمونه بیش از 1000 ساعت تذکر زبانی است را برای کدام نهاد فراهم می آورند. محمد زرقومی:
حجابان ها مناقشه تازه دولت و شهروندان بر سر حجاب اجباری، موضوعی که به ظاهر مخالفت ها با پوشش مورد نظر حکومت در ایران را به پس کوچه ای برده که هیچ کس نمی خواهد مسئولیت مستقیم حضور این افراد را در فضای قطار شهری تهران به گردن بگیرد. روزنامه سازندگی صحبت‌های احمد وحیدی وزیر کشور را وام گرفته تا با عنوان درشت در صفحه اول بنویسد مجوز ندارند.
ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم.
اما این عنوان برای حرف‌های وزیر کشور نه دقیق است و نه کامل.
این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردمی اقدام میکنند و کارشون بر در چارچوب امر معروف و نهی از منکر.
این حرف ها مکمل صحبت های شهردار تهران است. علیرضا زاکانی هم گفته بود که اینها خودجوش آمدند. حتی برای اعضای شورای شهر موافق با حجاب اجباری مثل احمد صادقی هم مشخص نیست آنها از کدام مرجع مجوز گرفتند. آن هم این همه مأمور زنی که لباسهای متحدالشکل دارند، با گردن آویزهایی که سبز یشمی نیروهای انتظامی را یادآوری می کند. اما حالا اینها برای خودشان نمادی شدند، همان نمادی که روزنامه شهرداری تهران همشهری در عنوان اصلی روز چهارشنبهش عزیزم شالت از آن رو نمایی کرد. سفیران هدایت. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفته است صحبت‌های وزیر کشور ابهام‌ها را بیشتر کرده و حالا باید آنها اول به سراغ مسئولان مترو بروند. شرکت بهره برداری مترو تهران گفته بود در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد که هنوز از این اطلاعیه خبری نیست. پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی در شیکاگو و حجاب‌بان‌هایی که هیچ کس نمی‌خواهد متولی آنها باشد.
اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این هستش که اتفاقاتی که در این رابطه ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن.
گزارش همشهری اما داده هایی دارد که پاسخی است بر مجهول چند و چیه پیش روی مقام های رسمی در ایران. اینکه حجاب‌بان ها از دهم آبان ماه با یک کار تشکیلاتی در هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی و دادستانی به متروها گسیل شدند. تازه اینها زن هایی هستند که با چشم دیده می شوند. مردان لباس شخصی که برخی از آنها کنار دوربین هایی ایستادند که از شهروندان پورتره نگاری می کند را هم نباید از قلم انداخت، به علاوه ضابط خاص در اتاق پلیس ایستگاه ها. روزنامه اینترنتی فراز نوشته دستمزد این نیروهایی که خودشان را کاملا مردمی می نامند 12 تا 13 میلیون تومان است. مؤیدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاهی به همین داده ها گفته است یک جای کار ایراد دارد و البته این اقدام ها با اصول به گفته او مصرح قانون اساسی هم در تضاد است. تضادی که حقوق شهروندی در ایران را با استناد به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به چالش می کشد و کمرنگ می کند.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.
نیروهایی که برای گروهی از اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای خودجوش و مردمی اند و برای منتقدانشان خودسر.
گزارشی بود از محمد زرقومی و پایان بخش این بخش خبری کوتاه رادیو فردا اینکه روز جمعه پلیس ایرلند اعلام کرده که 34 نفر از شورشیان درگیر در نارامی‌های شامگاه پنجشنبه در دوبلین رو بازداشت کرده. نارامی‌های شب گذشته پس از حمله با چاقو در مقابل مدرسه‌ای در دوبلین آغاز شد. اعلام شده که مرد مهاجر که در این حمله زخمی شده بوده دستگیر شده و تحقیقات در مورد او هم ادامه داره. سپاسگزار هستیم از توجهتان به بخش خبری این ساعت. بخش بعدی خبرها در ساعت 12:30 شب.